الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجها شریف. بحث ما در عوامل پیدایش تعارض بود. گفتیم این عوامل رو می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم، یکی تعارضی که در واقع تعارض ذاتی است، تعارض در ذهن کسی است که با ادله شرعی برخورد میکنه، در اثر فرهنگ خودش، در اثر اطلاعات زبانی خودش. دوم تعارض موضوعی که در واقع تعارض خارجی است، تعارضی است که حقیقتاً وجود داره. این تعارض موضوعی عوامل خاص خودش رو داره که این عوامل رو به دو دسته میتونیم تقسیم کنیم. یک دسته عواملی که در خود شریعت هستن، به خصوصیت‌های شریعت برمیگردن، و یک دسته عواملی که در احراز شریعت، در اون طریقی که شریعت برای ما احراز میشود رخ میدن. از جمله عواملی که موجود در خود شریعت هستند و در واقع از خصوصیات خود شریعتند و باعث احیانا تعارض میشه، مسئله نسخ بود که گفتیم ناسخ و منسوخ با یکدیگر متعارضند، و در واقع این که ما دلیل ناسخ رو حمل بر ناسخ بودن میکنیم و دلیل منسوخ رو حمله بر منسوخ بودن، جمعی است که ما بین این دو دلیل متعارض انجام میدیم. البته گفتیم دائره نسخ محدود است به قرآن و سنت نبوی که تا زمان حیات پیغمبر امکان نسخ، نسخ شریعت وجود داشت. عامل دیگری که برمیگرده به خود شریعت و میتواند منشأ تعارض باشه و هست، عامل تدرج در بیان احکام شرعی تدریجاً بیان شدند. اینطور نیست که یک باره همه اونها با همه خصوصیاتشون ذکر شده باشد. چه در دوران پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که این احکام تدریجا در طول 23 سال بیان شد، چه در دوران ائمه علیهم السلام بعد از پیغمبر که این احکام تدریجا توسط ائمه علیهم السلام بیان می‌شد. اینطور نبود که در یک جلسه در یک جا همه خصوصیات و حکم رو بیان بکنم، بلکه ما وقتی مراجعه میکنیم به سنت ائمه علیهم السلام میبینیم حتی در یک روایت هم امامان ما گاهی از اوقات یه مطلب رو گفتند و اگر راوی سوال کرده اون موقع خصوصیتی رو اضافه کردن و توضیح دادن. مثلا یک روایتی از عیسی بن قاسم هست در مورد زنی که محرم هست. امام صادق علیه السلام می فرمایند کره النقاب، یعنی برای زن محرمه نقاب مکروهه، که البته این کرهه به معنای کراهت اصطلاحی نیست. بارها گفتیم هم حرمت رو میتواند شامل بشه هم کراهت رو، بنابراین با اون ادله‌ای که دلالت بر حرمت میکنه منافاتی نداره. خب خود این یکی از نکته‌هایی است که گاهی از اوقات قبلا اشاره کردیم ممکنه توهم تعارض بشود بین ادله، یکیش همینه که مثلا کلمه مکروه امروز در فرهنگ فقهی ما یک اصطلاح خاصه، ما فکر کنیم این در زمان امام صادق علیه السلام هم همینطور بوده. خب مکروه غیر از حرامه و اگر چیزی مکروهه نمیتونه حرام باشه، این دو با هم تضاد دارن. ولی در واقع این توهم اینطور نیست. کرها معنای لغویش هم شامل حرمت هم شامل کراهت اصطلاحی، هرچند اگر ما دلیلی بر حرمت پیدا نکنیم لفظ کرها بیش از کراهت اصطلاحی رو اثبات نمی کنه. بعد حضرت می فرمایند تستل و صوبه علی وجه ها، نقاب بر زن محرمه مکروه. حالا کلمه کرها مکروه به معنای لغویش، فرمان نقاب نزنه، حالا به فارسی بخوایم بگیم فرمان نقاب نزنه، ولی صوب چی؟ بله مثلا، ولی این صوب خودش رو، اون لباس خودش رو که مقصود اون در واقع خمارش هست، چارقدش، مقنعش، این رو بر صورتش بکشه. تستل و صوبه علی وجهها، اینو بکشه رو صورتش، یعنی رها کنه که بیاد رو صورتش. خب اگر ما به این مقدار اکتفا بکنیم، در این جهت محدودیتی نیست در میزان استال صوب، که حالا این پارچه‌ای مثلا این چادرش تا چه حد بیفته رو صورتش، کاملا صورت رو بپوشونه یا قسمتی از صورت. راوی اینجا سوال میکنه، قل تو حد ذالک الی عین، این استال صوب که شما فرمودی محدودش چقدره؟ وقتی راوی سوال میکنه حضرت میفرمایند الی طرف الانف، تا بالای بینی، تا این حد میتونه. قدر ما تبصر، اون به اندازه‌ای که ببینه، یعنی دیگه از این بیشتر نمیتونه. حتی اگر میخواد چادرش هم بیاندازه باید یه طوری باشه که تا طرف انف، یعنی انتهای بینی، که مقصود این قسمته نه این قسمت، تا اینجا میتونه این رو رها کنه که بتونه ببینه. خب البته ما در مقام بحث فقهی و کتاب الحج نیستیم، حالا یه دونه روایت، نکته ای که فقط در این روایت مطرحه اینه که خب اون عبارتی که ابتدا حضرت فرمودن یک عبارت مطلق بود، اگر به همون مقدار اکتفا می شد خب ما می گفتیم می شود این پارچه، این چادر تمام صورت زن رو بپوشونه، اشکالی نداره. وقتی راوی سوال می کنه که خب حدش چقدره، تا کجاست محدوده این استال صوب، اون موقع است که حضرت می فرمایند تا انتهای بینی، یعنی در واقع حضرت حتی تو همین یه دونه روایت هم همه مسئله رو یک باره بیان نکردن، نفرمودن که کره النقاب تستل و صوب علی وجهها الی طرف الانف قدر ما تبصر، اینا حضرت میتونید از اول بفرمایید، این بیان رو ندارن. وقتی راوی سوال میکنه این بیان رو میفرمان، در واقع نشون میده ائمه علیهم السلام با یک تدرج، با یک تدریجی، با یک تعنی احکام رو بیان میکردن. تا راوی سوال نمیکرد، تا ظرفیت راوی مشخص نشده بود، خصوصیات حکم رو خیلی وارد نمیشدن، تمام ویژگی های حکم رو نمیگفت. حالا یا به خاطر این بوده است که متشرعه نمیتونستن همه چیز رو با هم در واقع التفات بهش پیدا بکنن، اگه میخواستن ائمه همه رو یه دفعه توضیح بدن بتر گیج میشدن اینا، اون موقع نمیتونستن بفهمن اصلا حکم دقیقا چیه. یا به خاطر اینکه نمیتونستن به همه حکم با همه خصوصیاتش در اون شرایطی که بودن عمل کنن. ائمه علیهم السلام کم کم اینا رو بیان کردن تا زمینه عملش فراهم بشه. به هر تقدیر حالا به چه دلیل، این یه بحث دیگه است، ولی این یه پدیده ایست که ما اگر به ادله مراجعه کنیم میبینیم وجود داشته که ائمه علیهم السلام اینطور بیان نکردن که همه خصوصیات و حکم رو مفصل بیان در یک دونه بیان با هم عرضه کنن، بلکه اینو به تدریج کم کم بیان کردن. خب نتیجه این تدریج یکیش این شده است که ما شاهد قرائن منفصلیم در شریعت. ببینیم عامیات خاص بعدن بیان میشه، مطلق میاد، مقیدات بعدن بیان میشن. این سنت قرینه منفصله که در کلمات انسانهای متعارف کمتر هست، آدمای عادی وقتی حرف میزنن هر چی که مرادشون هست یک جا بیان میکنن. این برمیگرده به سنت خاصی که در تشریع وجود داشته که تدریجا این اتفاق افتاده، تدریجا بیان شده شریعت. در نتیجه ما میبینیم که فاصله افتاده بین قرائن و کلماتی که در واقع اینها قرینه اون هستن، و ما میدونیم که قرائن تعیین کننده مرادن. وقتی خاص میاد ما میگیم از ابتدا از عام اراده عموم نشده بود، و وقتی مقید میاد ما میگیم از ابتدا از مطلق اراده اطلاق نشده بود. ولی خب بالاخره تا آمدن اون مقید، تا آمدن اون خاص، ما گمان میکردیم از اون عام اراده عموم شده، از اون مطلق اراده اطلاق شده. و همونطوری که قبلا اشاره کردیم عام و خاص، مطلق و مقید، اینها مصادیق تعارض هن، البته تعارض غیر مستقر. وجود قرائن منفصل در واقع نتیجه این سنتی است که در شریعت وجود داره، که سنت تدریجه. البته من اینجا این نکته رو اضافه کنم که برخی از علمای علم اصول مثل مرحوم مظفر رضوان الله علیه وقتی تو بحث عام و خاص و مطلق و مقید به قرائن منفصل میرسه، البته ایشون در بیان قرائن منفصل این نکته رو بیان میکنه که چرا ما میبینیم سنت زبانی شریعت بر قرائن منفصله، در حالی که آن انسانهای متعارف عادتا اینجوری حرف نمیزنن که امروز یه چیزی رو بگن هفته بعد قرینش رو بیان کنن. همونجی که حرف رو میزنن قرینه هم اگر داشته باشه بیان میکنن. نکته ای که مرحوم مظفر رضوان الله علیه مطرح میکنه اینه، میگه شاید یکی از دلایلی که این سنت رو ما در ائمه علیهم السلام میبینیم، در شریعت میبینیم، حالا به صورت کلی، این بوده است که خواستن از این طریق اون مقام ائمه علیهم السلام رو بیان کنن، اون موقعیتی رو که اونها دارن در شریعت، که در واقع برخوردارند از علم الهی و حقایق دین رو میدانند، اون رو خواستن نشون بدن. و همین دلیل این سنت پیدا شده. اگه قرار بود همه چیز رو یک جا با همه قرائنش بیان کنند، دیگه برای ائمه بعدی مجالی برای بروز و ظهور دانششون نسبت به حقایق دین باقی نمیموند. بنابراین یکی از اسرار این نکته که چرا چنین اتفاقی در شریعت افتاد که قرائن منفصل پیدا شدن، ایشون میفرما همین است که خواسته است در شریعت، شارع خواسته مقام علمی ائمه علیهم السلام، جایگاه اونها رو در دانش نسبت به شریعت بیان کنه. خب این یه نکته ایست. البته عرض کردم ایشون نه در بحث تعارض و نه در مناشأ تعارض، بلکه در بحث قرائن منفصل این رو مطرح میکنه. به هر تقدیر ما با پدیده‌ای به نام قرائن منفصل در شریعت مواجهیم که حالا یا این پدیده منشأش تدریج و تدرجی است که شارع در بیان احکام داره، و یا منشأش مثلا همون نکته ایست که مرحوم مظفر میفرماد که مقام علمی ائمه علیهم السلام خواستن روشن بشه. وجود این پدیده باعث شده است که ما مواجه بشیم با تعارض. بالاخره ما یه دلیل میبینیم مطلقه، بعد یه دلیل برخورد میکنیم مقیده، یا یه دلیل میبینیم عامه، بعد یه دلیل برخورد میکنیم خاصه. ابتداعاً بالاخره تعارضی هست، ولو این تعارض تعارض مستقر نیست، ولو جمع عرفی وجود داره، ولی به هر حال تعارضه و منشأش هم همین عامل تدریج در بیان. عامل دیگری که باز از عوامل پیدایش تعارض هست و برمیگرده به خصوصیت خود شریعت، عامل تقیه است. بحث تقیه بحث بسیار بسیار مهمی است که شاید به ابعاد تقیه کمتر توجه میشه. اون چی که به نظر میرسه ابتداعاً از تقیه این است که خب در یک جایی که انسان جانش در خطره یا خطر بزرگی متوجه او هست، میتواند اظهار خلاف بکنه، خلاف اونچه که معتقد خودش هست رو بیان بکنه، یا خلاف اونچه که معتقد خودش هست عمل بکنه. مثلا فرض کنید اون داستان عمار و این که ازش خواستن که نسبت به اسلام براءت بجوید و نسبت به خدا اظهار بی اعتقادی بکنه، خب از ترس جانش کرد. خب این یک مورده، بله یکی از موارد تقیه اینه، و ائمه علیهم السلام اینجور تقیه هم داشتن. یعنی یک جاهایی بوده که جانشون در خطر بوده یا خطر بزرگی وجود داشته برای خودشون یا پیروانشون، تقیه میکردن. بالاخره در دورانی که ائمه علیهم السلام زندگی میکردن، دوران سختی بوده برای اهل بیت علیهم السلام و پیروانشون، و دشمنانشون خیلی جاها این احتمال پیش می آمده که اگر حق رو ابراز بکنن با برخوردهای تندی از ناحیه دشمنانشون مواجه بشن. بنابراین چنین تقیهی وجود داشت. اما باید توجه داشت که تقیه فقط این نیست. تقیه یک باب وسیعی تری است در واقع. مثلا یکی از مواردی که ائمه علیهم السلام از اون تقیه می‌کردن، مسائلی بود که ذهن عمومی جامعه، خوب دقت کنید به این، با اون مأنوس بود، تبدیل شده بود به یک هنجار اجتماعی، به یک امر مسلم در نزد مردم. ائمه می‌دیدن اگر بخوان با این مخالفت بکنن، مورد استیحاش عمومی قرار می‌گیره، برای عموم مردم قابل هضم نیست. در نتیجه احیاناً مماشات می‌کردن با همین مطلبی که از نظر ائمه اصلاً درست نبود، ولی چون دیدگاه عمومی مردم شده بود و هر دلیلی مردم این رو پذیرفته بودند، ائمه علیهم السلام این رو رعایت میکردن که با این مخالفت نکنند. ولو اینکه اصلا ربطی به مصالح حکومت نداشت. اصلا حالا بودن یا نبودن اون هیچ اثری برای حکومت نداشت، اصلا مسئله به حکومت ارتباطی پیدا نمی کرد. در این حال ائمه علیهم السلام گاهی در چنین مواردی تقیه کردند. و اگه ما مراجعه کنیم به حیات ائمه میبینیم ائمه، این نکته مهمی است، میخواستن مردم جایگاه اونها رو درک کنن. این برای ائمه مطرح بوده، چون بدون اینکه مردم جایگاه اونها رو درک کنن و به اونها اعتماد کنن، ائمه نمیتونستن به اون وظیفه‌شون که بیان حقایق بود عمل کنن. یعنی برخلاف بعضی از افراد که مثلا میگم وظیفه‌مون اینه، بعد به اسم اینکه وظیفه‌مون رو میخوام انجام بدیم هر کاری رو میکنن، ائمه علیهم السلام توجه داشتن که انجام وظیفه یه شرایطی میخواد و باید اون شرایط اول فراهم کرد تا بعد بشه به اون وظیفه عمل کرد. و همین دلیل بعضی کارا رو که باید میکردن احیانا نمیکردن، بعضی کارهایی که نباید میکردن احیانا میکردن، برای اینکه اون شرایط پیدا بشه، در واقع اعتماد مردم به اونها پیدا بشه، بعد اونها بتوانند اون کاری رو که باید انجام بدن، حقایق دینی رو بیان بکنن. مثلا این که ما میبینیم احیانا ائمه در بعضی از عباراتشون فتاوای علمای دیگر رو تایید میکنن، با اینکه ما امروز میدونیم، حالا یعنی بعد از یک دقیق کار مطالعه علمی میدونیم که این فتوا درست نیست، مثلا مطابق نیست با واقع، ولی میبینیم امام علیه السلام این فتوا رو تایید کردن، در حالی که اگرم تایید نمیکردن حالا هیچ خطری از ناحیه دولت و دشمن نبود، خطر جانی چیزی نداشت، مسئله فقهی بود، حالا برای دولت چه اهمیتی داشت که این باشه یا اون باشه. ولی چون پذیرش داشت اون فتوا در بین مردم، ما میبینیم امام علیه السلام رعایت کرده این نکته رو و احیانا خلاف مذهب خودشون بیان کردن و مثلا گفتن وقتی از حضرت سوال کردن فلان یه چیز رو، حضرت مثلا در جواب گفتن فقهای عراق اینطوری میگن، با اینکه خودشون قبول نمیشن این حرف درسته. یا مثلا فرض کنید فرمودن فتوای بعضیا اینطوریه، با اینکه خودشون اون فتوا رو درست نمیدونستن. بذارید
بعدا میگن سر به امام صادق هر استفاده
بله، این فرمایش مرحوم آقای بروجردی است. مرحوم آقای بروجردی نظرشون این بود، البته حالا این فرمایش فل جملش همه قبول دارن، اونی که مطرحه اون بل جمله است که آقای بروجردی نقل میکنن، ایشون معتقد بودن. ایشون میفرمان یک فتاوای مشهور وجود داشت، فتاوایی که مورد پذیرش عمومی بود، این فتاوای مشهور و مورد پذیرش عمومی بستری بود که مردم توی اون بستر در واقع زیست می‌کردن و حتی شیعیان هم با همین ذهنیت‌ها در واقع زندگی می‌کردن. و اگر ائمه علیهم السلام اظهار نظر می‌کردن، با توجه به اون فضای عمومی فتوایی اظهار نظر می‌کردن و اگر جایی مخالفت می‌کردن، ناظر بودن به اون فتوایی که بود، اون ذهنیت عمومی که وجود داشت. نتیجه‌ای که مرحوم‌های بروجردی می‌گیرند، این نتیجه خیلی محل اختلافه، اینش محل اختلافه. ایشون نتیجه میگیرن که اگر در زمان ائمه علیهم السلام یک فتوایی مشهور بوده در نزد اهل سنت و ما هیچ بیانی از امام در رد این پیدا نمی کنیم، این معلوم میشه مورد قبول بوده، ولو هیچ دلیلی بر تاییدش هم وجود نداشته باشه. این قسمتش جاییه که دعوا هست. این که بالاخره یه فتاوایی بوده، ائمه علیهم السلام توجه داشتن به این فضای فتوایی، با نظر به اون فتاوا اظهار نظر میکردن، اینش فی الجمله عرض کردم مسلمه، کسی تو این قسمتش بحثی نداره. اون چه که محل بحثه این قسمت آخیره که حالا میگن مرحومای بروجردی تشبیه میکرده که روایات ائمه علیهم السلام مثل حواشی مراجع میمونه نسبت به عربه. چطور یه مرجعی اگه یه مسئله عربه رو تعلیق نزنه، ما میگیم نظرش همینه که توی متن عربه آمده، اگر یه مسئله ایست یه کلمه‌شو تعلیق میزنه میگیم بقیه قسمت‌ها نظرش همونیه که توی متن آمده. مرحوم آقای بروجردی می‌فرمودند ائمه علیهم السلام در واقع بر فتوای مشهور فقهای اهل سنت که مورد پذیرش عمومی بود تعلیقه می‌زدند. بنابراین اگر یه فتوای مشهور بوده و ائمه علیهم السلام تعلیقه‌ای نزدند، نه تایید کردند نه نفی کردند، معلوم میشه نظرشون همون بوده. که البته نقل میکنن که مرحوم آقای بروجردی خودشون در عمل شخصیشون هم به این نظرشون ملتزم بودن، یعنی چیزی رو که مسلم بین اهل سنت بود یا مشهور بین اهل سنت بوده در زمان ائمه علیهم السلام و از ناحیه ائمه نفیان و اثباتن نسبت به اون چیزی نرسیده بود، ایشون این رو به عنوان حکم شرعی تلقی میکردن و عمل میکردن و حالا یا احتیاط یا فتوا میدادن نسبت به اون، به اصطلاح همون رو فتوا میدادن، حالا یا از روی فتوا یا از باب احتیاط بالاخره. ولی الان بحث ما اون فرمایش ایشون نیست، که حالا اون فرمایش بحثی است گسترده تر از مسئله ای که الان ما داریم میگیم. اون نکته ای که الان داریم میگیم اینه که بالاخره ائمه علیهم السلام ملاحظه این ذهنیت عمومی و این فتاوای شایع رو میکردن و با ملاحظه این گاهی از اوقات تنازلاتی میکردن برای خاطر یک مسالکی تا یه فرصتی فراهم بشه، ظرفیتی فراهم بشه و بتوانند اون موقع حقیقت رو بیان بکنن. بعد از همینجا حالا یک نکته ای هست، گاهی از اوقات ما میبینیم ائمه علیهم السلام اصرار دارن اون مطلبی رو که میخوان بیان کنن نسبت بدن به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، یا نسبت بدن به علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام، از باب این که متوجهن که مخاطب کلام پیغمبر رو حجت میدونه، کلام اینها رو به عنوان امام حجت نمیدونه، یا کلام علی ابن ابی طالب یا فعل علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام حجت میدونه چون صحابه پیغمبر میدوندش، ولی مثلا کلام یا فعل امام صادق رو حجت نمیدونه، براش اون جایگاه رو قائل نیست. به همین دلیل امام خودشون مطلب رو از قول خودشون نقل نمیکردن، از قول پیغمبر یا از قول علی ابن ابی طالب یا به عنوان فعل علی ابن ابی طالب نقل میکردن که در واقع مخاطب بپذیره که این مطلب مطلب قابل قبولی است، چون مثلا مخاطب امام رو در حد یک راوی میپذیرفته. مثل این که ما میبینیم بعضی از روات معروف اهل سنت از ائمه ما روایت زیاد نقل کردن، همین جناب اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی که این همه روایت داره از امام صادق علیه السلام، خب این سنیه. درسته مرحوم مامقانی اون رو برداشته تبدیل کرده به شیعه دو آتشه‌ای که در شرایط تقیه زندگی می‌کرده و نفوذ کرده بوده در حکومت خلفا، ولی که بنابر گفته مرحوم شیخ طوسی که قاعدتا آشناتر به مسائل بوده، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی سنی است، مثلا از ما نیست به تعبیر مرحوم شیخ. ولی ما میبینیم روایات او از امام صادق بسیار فراوانه، تقریبا تو تمام ابواب شما روایتی از اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی میبینید. خب او امام رو به عنوان امام قبول نداره به اون معنایی که ما معتقدیم، ولی به عنوان یک عالم، به عنوان یک محدث، به عنوان یک شخص متقی قبولش داره و همین دلیل به امام مراجعه میکنه، امام هم نرم میکنه. و چون تو ذهنش اینه، یا امام به او فرمودن، حالا صریحا در بعضی روایات داره، یا او به طور کلی برداشتش اینه که هرچه امام نقل میکنه به سندش هست، از پدرش، از پدرانش، از علی ابن ابی طالب، او همه چیز رو به علی ابن ابی طالب علیه السلام منتهی میکنه یا به پیغمبر. شما میگه نوع روایات سکونی منتهی میشه یا به امام علی علیه السلام یا به پیغمبر، چون در واقع او برداشتش اصلا از امام صادق برداشت یه راویه، نه برداشت یک امام به اون معنایی که ما میگیم. نه فقط بحث جان، نه فقط اون، بازم حتی یه چیزی بیش از این حرفا.
یه عده‌ای از آقایون هستن که قائل هستن به تبعیه نیستن، میگفتن که معصومیت مسلم به خاطر اینکه به واقع مطلع بودن تبعیه نمیکردن، مثلا مثل آقای عقیه رزمی، پس اگر چیزی رو اونها گفتن و ایشون مطلبی نفهمیدن، یعنی این که مورد تقیه
نه، این که حالا تقیه نیست. ببینید اصلا این قسمت فرمایش های بروجردی ربطی به تقیه نداره. این که اهل سنت یه نظری داشتن و نظرم نظر مشهور بوده و امام علیه السلام اظهار نظر نکرده، ما این نمیشنم بگیم تقیه. ایشون میگه خب اگر اظهار نظر نکرده معناش اینه که قبول داشته. حالا این عرض کردم محل اختلاف، اونیش که محل بحث اینه که گاهی از اوقات امام آمده همون چیزی که نظر اونها بوده گفته. الان شما مثلا فرض کنید تو بحث میزان آب کر، اهل سنت معیار آب کر رو قلتین میدونن، یه پیمانه است که اون با معیارهای آب کری که توی شیعه نظرش هست منطبق نیست. امینیم در برخی روایات همون قلتین ذکر شد. تو روایات بحث صلات مسافر، بحث مسافر و نماز مسافر، میبینیم روایت داریم که اون طبق نظر اهل سنت. تو بحث صوم ما میبینیم روایت داریم که طبق نظر اهل سنت. خب این روایاتی که منطبق با نظر اهل سنته چه نکته ای داشته؟ خب بعضی جاها ممکنه آدم بگه خب مثلا حالا آب کر اینقدر باشه یا اینقدر، مثلا یه خلیفه کار داشته به این که آب کر اینقدره یا اینقدر، اگه اینقدر میگی نیست میذارم گردنتو، مثلا امامو از ترس این که بکشنش گفته آب کر اونقدره. حالا خلیفه چی کار داشته با آب کر؟ اون فکر حکومت و قدرت و مکنت خودش بوده، آب کر رو چی کار داشته؟ برای چی امام توی این مسئله تقیه کنه؟ چه ربطی داره به این مسئله؟ هر مسئله ای میشده. اگه حضرت اونجا تقیه هم نمی کرد همین اشکال بود دیگه، چه ربطی داره؟ اون مرجعیت امام مشکل داشته دیگه. خب چه فرق میکنه فتوایی که امام میداده منطبق بر رأی اهل سنت باشه یا مخالفه؟ چه اثری داشته؟ اثر نداره که. اگه شخص این
اگر مشخص بشه
چی هم مشخص؟
دلائل یا اعتمادی مشخص که به این دلائل 1, 2, 3, 4, 5 علنی مسلم در زمان خودشون تقیه میکنن، که این تشبیه پیدا نکنه به زمان حال مثلا یا نه آینده هر کسی بیاد بگه آقا چون آقای حالا مومی هست من اینو بگم یا چون فرام
تقیه ها، نه اینکه حکم واقعی اینها ها. حالا بعد میگیم اجازه بدید، بعد خود ائمه سعی کردن، ببینید ائمه دو تا سیاست رو همزمان اعمال کردن، از یک طرف تقیه کردن و روی تقیه هم تأکید کردن، از یک طرف کاری کردن که حکم واقعی مخفی نمونه تا جایی که ممکنه، طوری باشه که بالاخره اونی که اهل فنه حکم واقعی رو بتونه بفهمه. دو طرف رو توجه داشتن، نه اینکه بگیم حالا ائمه علیهم السلام فقط ملاحظه این مسائل کردن، بعد تقیه کردن، بعد یه کاری کردن، بعد اصلا نفهمیدن بالاخره واقع چیه. خب این که منافات داره با وظیفه اونا، اونا می‌خواستن جایگاه پیدا بکنن بین مردم که چی بشه، که حقایق دین رو بگن، بعد یه کاری بکنن خودشون حقایق دین مخفی بمونه، این که خلاف وظیفه‌شون میشه. نه، از اون طرف هم ائمه علیهم السلام هی سعی کردن به یک شیوه‌ای این رو بیان کنن که آقا چی کار کنید. مثلا همین که حالا تو بحث تعارض روایات میان خود ائمه میگن که خذ به ما خالف العامه، اون چه که مخالف عموم عامه، نه به معنای اهل سنت به اون معنایی که ما امروز اصطلاح میگیم عامه، این اصطلاح ماست، این عامه معنای لاین اونی که نظر عمومیه، البته اون نظر عمومی نظر اهل سنت بوده، ولی نه هر نظری میگه یک عالم اهل سنت پشت کوه یه فتوایی میداده، اونو امام علیه الصلاه و السلام کاری باش نداشته، اون مهم نبوده، کسی اونو قبول نداشته، مقصود اون نظر مورد قبول اهل سنت، اون عامه که میگه مقصود اینه. خب این که خود ائمه علیهم السلام آمدن یکی از معیارهای ترجیح روایات متعارضه رو این قرار دادن که خذ به ما خالف العامه، یعنی اونجایی که شما دیدید ما یه مطلبی گفتیم با عامه موافقه، یعنی با نظر عمومی، و یه مطلبی که با اونا مخالفه، اون مخالفه رو بگیرید شما، یعنی ما اونجایی که موافقه اونجا رو تقیه کردیم و اونجایی که مخالف هست اونجا تقیه نکردیم. خودش در واقع بیان این نکته است. حالا این داستان یک مثالهایی داره، روایاتی داره که انشالله جلسه بعد، امروز نرسیدیم، روایاتشو ببینیم. خود ائمه علیهم السلام تصریح کرد، من یه دونه روایت چه بخونم، ابو بصیر میگه من از قنوت سوال کردم، امام صادق جواب داد در نمازهای جهریه قنوت هست. ابو بصیر میگه من از پدرتون سوال کردم، امام باقر، ایشون فرمود تو همه نمازهای پنجگانه قنوت هست، چه جهریه باشه چه اخفاتیه. امام فرمان رحم الله ابی، خدا رحمت کنه پدرم رو، ان اصحاب ابی اتوه فسالوه فاخبرهم بالحق، اصحاب بر پدرم می آمدن از او سوال میکردن، پدرم اون حق رو میفرمود، ثم اتوني شکاکن، بعد با شک می آمدن سراغ من، یعنی تحت تاثیر نظرات دیگران، فافتیتهم بالتقیه، من به تقیه فتوا میدادم، یعنی من اگر اینجوری گفتم تو میبینی با اون مخالفه، این تقیه است، اونی که پدرم گفته همون حقه، تو همه نمازهای پنجگانه قنوت هست، چه جهریه باشه چه اخفاتیه، ولی چون اهل سنت مثلا قبول ندارن تو اخفاتیشو، اون زمان نظر مشهورشون نبوده، حضرت فرموده مثلا فقط در جهریه. حالا این موارد داره، انشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.